أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء خب بحث ما درباره حکمت به فلسفه اجزاء نظام حقوق اسلامه. ویژگی های نظام حقوق اسلام رو نگفتیم، انشالله جلسه بعد به عنوان آخرین بحث اونو من مطرح میکنم، ولی در این جلسه به بخش های مختلف از نظام حقوق اسلام بپردازیم و فلسفه و حکمتشون رو بگیم. تبیین خود نظام حقوق اسلام طبعا جزء بحث های فلسفه حقوق نیست، خود نظام حقوقی، علم حقوق اسلامی و نظام حقوق اسلامی باید بحث بکنه. اما توجیه عقلانی حقوق بین الملل، توجیه عقلانی حقوق خانواده، حقوق مدنی، توجیه عقلانی حقوق جزا، اینا چرا جزء بحثایی است که در فلسفه حقوق مطرح هست. خب اگر فرصتی شد ما در این جلسه به هم توجیه عقلانی حقوق بین الملل می‌پردازیم، هم به توجیه عقلانی حقوق زن در اسلام که بخشی از حقوق مدنی است. ابتدا به حقوق بین الملل اشاره کنم. البته در این باب تألیفات و کتاب‌هایی هست، دوستان میتونن مراجعه کنن. کتاب حقوق بین الملل اسلامی که دفتر همکاری حوزه و دانشگاه منتشر کرده کتاب خوبی است، میتونید اطلاعاتی نسبت به حقوق بین الملل اسلامی به دست بیارید. کتاب دیگری هم نوشته شده غیر از آنچه که در انتشارات دفتر همکاری حوزه و دانشگاه هست، در مجموعه دیگری هم که بحث‌ها منتشر شده. ابتدا عرض بکنم که اصطلاح حقوق بین الملل رو خستین بار جناب آقای بنتام، همون فیلسوف معروف لذتگرا، در سال 1789 مطرح کرده. عنوان حقوق بین الملل یه عنوان جدیدی است، اما اصل بحث روابط بین الملل و حقوق بین الملل مقوله جدیدی نیست. از قدیم الایام هر حال کشورها، دولتها نسبت به همدیگه رابطه برقرار میکردن. طبعا برای روابطشون نیاز بوده که حقوقی رو هم وضع بکنن، لذا از قدیم الایام همه ملت ها و دولت ها با هم ارتباط داشتند و در این ارتباط ها یک حقوقی رو هم وضع میکردن تحت عنوان حالا حقوق بین الملل اصطلاحش نبود، ولی محتواش وجود داشت. دین اسلام هم به عنوان اینکه دین جهانی هست، خاتمیت و کمال داره، طبعا باید به این عرصه بپردازه. نمیتونیم ادعا کنیم دین جامع و کاملی به نام اسلام را که اصلا در عرصه روابط بین الملل حرفی نداشته باشه. جهان بینی توحیدی و ربوبیت تشریعی خداوند اقتضا میکند که در عرصه حقوق بین الملل اظهار نظری اسلام داشته باشه. به فقه اسلامی هم که مراجعه کنیم میبینیم درباره انواع روابط میان مسلمین و غیر مسلمین، حالا با عناوینی مثل جنگ و صلح و اینا، بحثایی دارن که همه این مباحث در به حوزه روابط بین الملل مربوط میشه. لذا بعضی از حقوقدانان غربی در تدوین حقوق بین الملل از آموزه اسلام هم استفاده می کردن. داریم بعضی از شخصیت هایی که مستشرق بودن، غربی بودن و متأثر شدن از حقوق بین الملل اسلامی. افرادی مثل ولتر، مثل بوازار، مارسل بوازار که چند سال نماینده فرهنگی و رایزن فرهنگی فرانسه بود به کشورهای مختلف عربی، الجزائر، عربستان، مراکش، مغرب، خیلی از این کشورهای اسلامی رو رفته بود و حضور داشت و در کتاباش هم تصریح میکنه که درباره مثلا دیدگاه اسلام در حقوق بین الملل و اینکه چقدر اسلام بر زندگی مسالمت آمیز بین المللی تأکید داره، به آیاتی مثل قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و آیاتی از این قبیل استفاده میکنه بر اینکه اسلام تأکید بر زندگی مسالمت آمیز داره. من یادم هست در جلسه‌ای که چند وقت پیش برگزار شد با بعضی از نمایندگان سازمان ملل که درباره دیدگاه اسلام پیرامون حوادث غیر مترقبه آمدن قوم می‌خواستن نظر اسلام رو هم ببینن، وزارت خارجه تماس گرفتن و جمعی از اساتید حوزه با اینا جلسه ای داشتن، جلسه تقریبا 3-4 ساعته ای پیرامون دیدگاه اسلام در باب همین حوادث مترقبه که آیا اسلام معتقد است در بحث روابط بین الملل به این کشورهایی که مثلا زلزله زده میشن یا سیل زده میشن، اسلام آیا اعتقاد داره که باید به اینا کمک کرد ولو مسلمان نباشن؟ دیدگاه برای اسلام نسبت به ملت های غیر مسلمان چی است؟ زندگی مسالمت آمیز و امداد و کمک رسانی به ملت های غیر مسلمان را هم اسلام قبول داره؟ خب ما از آیات و روایات براشون نکاتی خوندیم و بعد بعضی از آثار معاصر بوازار رو هم با خودم آوردم بهشون نشون دادم، گفتم ببینید یه مستشرقی که مسلمان هم نیست و سالا در کشور اسلامی بوده و با متون اسلامی آشناست، اونم همین برداشت رو داره، نه اینکه خیال بکنه الان من مثلا از باب اینکه یک عالم مثلا مسلمان هستم دارم با شما صحبت میکنم، شما مثلا در این موقعیت بحث‌های بین‌المللی و سازمان ملل ما داریم مثلا حرفای شما رو میزنیم، نه خیلی شما حرفای ما رو میزنید، شما اگر الان این حرفای میزنید حرفایی است که عناصر فرهنگی و بین‌المللی شما از اسلام گرفتن بعد در حقوق بشر ثبت شده. خیلی اسلام بر روابط مسالمت آمیز و روابط همزیستی تأکید داره نسبت به کشورهای مختلف. بذار به حال در باب حقوق بین الملل خیلی نکات جالبی میشه از فقه استفاده کرد، از آیات و روایات بهره گرفت، هم در بحث‌های حقوق بین الملل خصوصی و هم در عرصه حقوق بین الملل عمومی. میدونید در حال حقوق بین الملل دو قسم، دو شعبه داره، خصوصی و عمومی. در عرصه حقوق بین الملل عمومی معمولا روابط بین دول مطرحه که یک دولت اسلامی چه رابطه‌ای باید با دولت‌های دیگر داشته باشه، دولت‌های غیر اسلامی مثلا چه رابطه‌ای باید داشته باشه. یه سری بحث‌ها بحث‌های روابط بین الملل خصوصی هست، مثلا اگه یه فردی خواست، فرد غیر مسلمانی خواست بیاد در تابعیت در یک کشور اسلامی پیدا بکنه، اقامت پیدا بکنه، چه شرایطی باید داشته باشه؟ آیا دولت اسلامی رو میپذیره با عنوان یه شهروند؟ آیا شهروند درجه یک میشه یا درجه دو میشه؟ این بحث ها مربوط به روابط بین‌الملل خصوصی هست. در حوزه روابط بین‌الملل خصوصی بحث زیادی وجود نداره و شبهه‌ای هم مطرح نیست، چون همه اینو قبول دارن که اسلام و نظام حقوقی اسلام بر این باور است که اگر یک غیر مسلمانی بخواد بیاد تبعیت کشور اسلامی رو پیدا بکنه این حق رو داره. یعنی شرط تابعیت خون و نژاد و زبان و قوم و قبیله و عرض کنم خدمتتون حتی دین نیست، هر کسی در هر دین و آیینی که باشه میتونه وارد کشور اسلامی بشه و تابعیت بگیره، اقامت بگیره. حالا یه وقتی مثلا در مواردی دولت اسلامی به خاطر مشکلات اقتصادی تبعیت و اقامت یک گروه رو نپذیره، این نه به خاطر اینکه مسلمان نیست، مثل اینکه فرض کن الان دولت جمهوری اسلامی تاکید داره که افغانی‌ها باید برن کشور خودشون با اینکه مسلمانن، این بس برمیگرده به ضرورت‌های خاص همون دولت و کشور، نه اینکه چون حالا مسلمان یا نیست. پس بنابراین اصل اولی این است که دولت اسلامی تابعیت یک غیر مسلمان رو میپذیرد از یک کشور دیگری، از یک ملت و دولت دیگری، میتونه بیاد عضو اون شهروند اون جامعه بشه، شهروند درجه دو هم نیست، درجه یک دولت اسلامی باید مراقب حق و حقوقش باشه، امنیت او رو حفظ کنه و همون اهدافی که ما برای حقوق اسلامی گفتیم، عدالت و امنیت و تنظیم روابط اجتماعی، باید افراد غیر مسلمان و افرادی که اقامت گرفتند رو هم در بر بگیره. اما شرطی داره، اون شرط در واقع شروطی داره، اون شروط شروطی است که همه نظام حقوقی این شروط رو پذیرفتن، اختصاص به نظام حقوق اسلام نداره. مثلا فرض کنید یکی از شروطش اینه که قوانین دولت اسلامی رو باید رعایت بکنن، یعنی اگر میاد وارد این کشور میشه برای باید تابع قوانین این کشور باشه، این اختصاص به دولت اسلامی نداره. هر دولتی برای قوانین خاص خودش رو داره. کسی که میخواد بره مثلا شهروند انگلیس بشه باید قوانین دولت انگلستان رو رعایت کنه. نمیتونه بگه آقا من در ایران سمت راست جاده رانندگی میکردم، اونجا میخوام همین کارو بکنم، میگم اونجا قانون سمت چپه، پس باید سمت چپ قانون اون دولت و جامعه رو باید رعایت کرد. طبیعتاً دولت اسلامی هم قوانینش قوانین اسلامی هست و باید قوانین اسلامی رو رعایت بکنه و تجاهره به منکرات نداشته. حتی اگر بعضی قوانین حقوقی که در نظام اسلامی به عنوان واجب یا حرام تلقی میشه، اگر اونا به عنوان این که مسلمان نیستن اون واجبات و محرمات قبول ندارن، به هر حال در زندگی عمومی باید اینا رعایت کنن، تجاهر به منکرات نداشته باشن. حالا در منزل خودشون برنامه‌ای دارن، اون بحث دیگه است، اما در جامعه اسلامی تجاهر به فسق نباید داشته باشن. و از همه مهمتر، نباید نقش جاسوسی رو یا خیانت و جنایت رو نسبت به دولت اسلامی داشته باشن، یا مثلا اقدام خصمانه نسبت به دولت اسلامی و جامعه اسلامی داشته باشن، کما اینکه در هر نظامی این شرایط قطعا رعایت میشه. حالا ولی مصادیق قوانین اسلامی و مصادیق قوانین سکولار فرق داره. یکی از دوستان سوال کرد که پس چرا دولت‌های اسلامی خورده می‌گیرن به دولت فرانسه که مثلا مانع حجاب‌های حجاب زنان شده؟ علت اینه، یکی از علت‌هایی که دولت‌های اسلامی اشکال به دولت فرانسه می‌گیرن اینه که دولت فرانسه ادعا می‌کنه حکومتش سکولاره. سکولاریزاسیون و سکولاریسم به معنی ضد دین نیست، بلکه میگه ما در قوانین اجتماعی و حقوق اجتماعی از دین استفاده نمی کنیم، اما اگه کسی خواست در زندگی روابط فردی و شخصی خودش از آموزه دینی استفاده کنه، سکولاریسم میگه من نسبت به اونا لا به شرطم، نه به شرط لا، لذا اجازه میدن مسجد داشته باشن که مسجدشون عبادت کنن. نوع لباس، این که شما اصلا رنگ لباس رو چه رنگی باشه میگه شخصیه. حالا یه خانمی میخواد بی حجاب بیاد یا چادر رو روسری سرش بکنه، این یه امر شخصیه، این امری نیست که تو قانون سکولار آمده باشه. یه نظام سکولار این قانون درش ثبت نشده که خانم‌ها باید بی حجاب باشن، گفتن مردم در انتخاب لباس آزادن، هر چی دلشون خواست لباس بپوشن، میخواد برهنه بیاد، البته خود برهنگی حدی داره ها، مثلا فرض برهنگی مطلق بیاد بیرون، اینو قانون منع کرده، اما حالا نیمه برهنه است یا رنگ لباسی هر چی آزاده. یه کسی دوست داره نیمه برهنه بیاد بیرون، یکی دوست داره نه با چادر و روسری بیاد بیرون. نظام سکولار دخالت در این امور شخصی نمیکنه، میگه من کار به اینا ندارم. ما اگر اشکال به دولت فرانسه میگیریم، اشکالمون اینه که طبق نظام سکولار خودتون بی حجابی قانون نیست که خانم با حجاب خلاف قانون عمل کرده باشه تا شما باش مقابله کنید. شما چرا چیزی که قانونتون نیست و جز زندگی فردی تلقی شده میایید باش مقابله میگه؟ این خلاف سکولاریزم هست. بله بله.
این واحدی ها که اضافه شدن تو این ملعان تبدیل دینه، یعنی در این محیط های فعالی و اجتماعی و فعالیت های اجتماعی نباید تبدیل دینی انجام بده. با حضور زمان با حجاب عنوان تبدیل دینی که مسئله دینه.
بله خب نه، از قضا خود استدلال فرانسوی ها این نبود، برای اینکه بخشی از مثلا خانم های مسیحی هم روسری سرشون میکنن الان در دنیا، یعنی مسئله حجاب یه مسئله نیست که مثلا باوری باشه که فقط مسلمان ها داشته باشن، بعضی از مسیحیان پایبنده به حجابن، یهودی ها پایبنده به حجاب هستن، بعضی از کشورهایی که اعتقاد مثلا بودایی دارن، بودایی اصلا هندوه، اعتقاد دین آسمانی هم نداره، ولی جز سنت های فرهنگشون این است که یه روسری یا مثلا یه چارغتی چیزی رو سرشون میذارن، دیدی لباس های خاصی که هندی ها دارن، لذا این یک چیزی نیست که فقط اختصاص به دین داشته باشه، دین آسمانی، ادیان زمینی. لذا وقتی خانم ها در فرانسه راهپیمایی کردن، فقط خانم های مسلمان راهپیمایی نکردن، خانم های مسیحی هم در این راهپیمایی شرکت کردن، و خانم هایی که مثلا حتی تفکر سکولار داشتن، بی حجاب هم بودن، حجاب نداشتن، و این راهپیمایی کردن برای اینکه گفتن شما چرا با آزادی های زنان مخالفت میکنید. در واقع میخوام بگم عمل کرده فرانسه با قانونی که دارن در نظام سکولار پارادوکسه، این عمل قانون خودش رو نقض میکنه، این برخورد با سکولاریزم با مثلا حقوق بشر تعارض داره. نه اینکه بگن آقا مثلا اگر این باشه خب مسجدی که دارن تو شهر میسازن، خود این نماد مسجدن برای تبر هر اجازه ای که اینا آزادی بدن، مگر نمیگن آزادی مذهب هست؟ خود آزادی مذهب برای یه تبلیغی برای مذهبه، مگر سکولاریسم با تبلیغ مذهب مخالفه؟ اگر سکولاریسم با تبلیغ مذهب مخالف باشه، باید دیگه سکولاریسم نیست، باید بشه ضد دین. ضد دین غیر از سکولاریسم، سکولاریسم نسبت به دین لا به شرط، نه به شرط لا. و این نکته رو دوستان باید دقیق توجه داشته باشید که نظام‌های سکولار نسبت به دین لا به شرطن، نه به شرط لا، ولی نظام های اسلامی نسبت به مثلا حجاب به شرط شیعه، قانونش اینه و ما طبق قانونمون اجازه نمیدیم یک مسیحی مثلا یا یک غیر مسلمانی بی حجاب تو کشور ما، میگیم باید حتما چادر بزنیم روسری بزنیم، برای اینکه این تجاره به فسق است و تجاره به منکر است و تجاره به منکر در قانون ما منع شده، قانون ما اینه، ولی همچه قانونی که اونا ندارن، لذا خلاف نظام های سکولار هست. خب حالا در بحث برحال حقوق خصوصی و بین الملل خصوصی خیلی بحث نیست و تقریبا روشنه، ولی در بحث حقوق بین الملل عمومی که روابط دولت ها و سازمان های بین المللی رو بحث میکنه یه مقدار خب بحثایی هست. من ابتدا اشاره کنم که دیدگاه اسلام در باب حقوق بین الملل، دیدگاه اسلام در باب روابط بین الملل عمومی مبتنی بر سه اصل مهمه. یکی اصل شناسایی دولت ها و ملت ها، دولت اسلامی باید تمام دولت ها رو خوب بشناسه تا بفهمد دوست کیست و دشمن کی است، و همونطور که در زندگی فردی آمده که المؤمن و کیس، دولت مؤمن هم باید کیس باشه، زیرک باشه، بفهم دشمنش کیه دوستش کیه. اصل شناسایی خیلی مهمه. اصل دوم اصل عدالته، یعنی اگر خواست رابطه برقرار بکنه یا را مثلا جنگی داشته باشه یا صلحی، برای بر اساس عدالت باید این روابط برقرار بشه. و اصل سوم اصل عزت هست، همون اصلی که میفهمن لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر نمیتونه تسلط بر مؤمن پیدا بکند، کما اینکه گفته شده الاسلام یعلو ولا یعلا علی، کسی نمیتونه بر اسلام تسلط پیدا کنه، بل اسلام لیظهره و علی دین کله خواهد شد انشاءالله، ولی اینکه کسی برای زور بگه تسلط بگه، نخیرش موقع زیر بار زور و تسلط نخواهد، بر اساس اصل عزت. با توجه به این سه اصل اسلام بر این باوره که وقتی دولت ها رو شناسایی کردید، دیدید که بعضی دولت ها دارل حربند، یعنی بنای جنگ دارن با شما، دشمن شما هستن، دشمن خونین شما هستن و قصد جنگ و درگیری و دشمنی دارن. بعضی از دولت ها دار و صلحن، اهل صلح و مدارا و زندگی مسالمت آمیز با شما هستن و مسلمان باشن و غیر مسلمان. و بعضی ها دار الحیا دن، یعنی کشورها و دولتهایی هستن که نه بیطرف هن، نه اهل جنگ هن، نه اهل صلح هن، نه در مسائل جنگی دخالت میکنن، نه در مسائل صلح، بیطرف هن، کاری به هیچی ندارن. دولت اسلامی با دولت هایی که بی طرف هن، یا با دولت هایی که اهل صلح هن، قطعا باید زندگی مسالمت آمیز داشته باشه، حق جنگ و درگیری نداره. اما دولتی که اهل جنگ، اهل عناد، اهل دشمنی است، دولت اسلام میتواند با اونها زندگی مسالمت آمیز نداشته باشه و با اونها جهاد بکند. حالا یا جهاد دفاعیه، یعنی دشمن حمله می کند این دفاع می کنه که در اون صورت همه مردم باید دفاع کنن، زنان هم باید وارد صحنه و دفاع بشن. یه وقت نه، دشمن جنگ رو شروع نکرده ولی می دونیم دشمن ماست و نقشه و طراحی داره، اگر صبر کنیم اون رو ما حمله کنیم ما آسیب جدی می بینیم. ما جهاد ابتدایی رو انجام می دیم به دستور امام حاکم اسلامی، ولی در هر دو صورت جهاد یک ماهیت دفاعی داره، میخواد از کیان خودش، از مملکت خودش حفاظت بکنه. حالا یه وقت از با پیشگیری ابتدا جهاد ابتدایی داره، یه وقت نه، در مقام دفاع که جهاد دفاعی هست. و الا حقیقت جهاد، حقیقت جهاد، جهاد دفاعیه. لذا اگر مثلا فرض بکنید یه دولتی، فرض بکنید یه دولتی مشرکه، مردمش هم مشرکن، اما یه زندگی مسالمت آمیز هم با هم دارند و با دولت اسلامی حاضرن صلح و پیمان دوستی ببندن، دشمنی نمیخوان ببرزن، اینجا حق نداره دولت اسلامی با اینا دشمنی ببرزه، باید با به این عهد و پیمانش عادلانه رفتار بکنه. اما این معناش این است که دولت اسلامی امر معروف و نهی از منکر نکند؟ چرا؟ وظیفه دولت اسلامی این است که دولت ها و مردمی که مشرکن اینا رو به اسلام، به دین الهی دعوت کنه. دعوت ملازم با جهاد و جنگ نیست، یعنی غرض اسلام در روابط بین الملل این است که غرضش هدایتگری است، معرفه دین اسلام به اونهاست. دین اسلام دین عقلانی است، دین معرفتی است. بیاد آیین اسلام رو مدلل و مستدل به جامعه غیر اسلامی و غیر در واقع جامعه مشرک معرفی بکنه. اگر الان مثلا فرض کنید اون دولت مشرک اجازه نداد به دولت اسلامی که بره تبلیغ بکنه و اسلام رو معرفی بکنه، به هر حال محدودیت رو ایجاد کرد، اما اهل جنگ و درگیری هم نبود، اهل صلح بود، و اجازه هم نمیده شما در این رابطه ای که دارید اسلام رو معرفی کنید. خب اب نداره، او به لحاظ دیپلماسی اجازه نمیده اسلام معرفی بشه، اما به روش های غیر دیپلماتیک میتونید این کار انجام بدید. مثلا بیاید فعالیت های تجاری انجام بدید با این کشورها و از طریق تجارت تبلیغی، در واقع تبلیغ تجاری، اندیشه اسلام معرفی کنید. الان بعضی از مسلمانایی که در کشورهای جنوب شرق آسیا زندگی میکنن، مثل مالزی، اندونزی، چین، عمدتاً از طریق تجارتی که بعضی علما داشتن اسلام رو شناختن. یعنی دولت اونا اجازه نمیداد که اسلام از طریق دیپلماسی منتقل بشه و تبلیغ بشه. بعضی از علما به بهانه کار تجارت، تجارت هم میکردن ولی اسلام معرفی میکردن و جمع معتنابه ای از مردم مالزی، مردم اندونزی اینا مسلمان میشدن، اسلام از این طریق برحال دریافتن. پس بنابراین این گونه نیست که به صرف اینکه یک کشور مشرکیست و موحد نیست دولت اسلامی باید دستور جهاد ابتدایی بده بزنه بکشه، نه، تا اینا مسلمون بشن. اصلا شما ممکنه این ملتی داشته باشید که این ملت بید آقا ما رو همه رو بزن، همه رو بزنید بکشید، ما اسلام نمیاریم، باید کشته بشن؟ نه، اسلام اومده که انسان ها حق حیاتشون از دست بدن، برای این نیومده. حالا البته یه نکته رو به خدمتون عرض بکنم، غربی ها و مستشرقین گاهی قد اشکالی که به بحث های مربوط به جهاد اسلامی دارن معمولا شواهدی که ذکر میکنن شواهد تاریخی است. یه نمونه تاریخی از بنی امیه بنی العباس ذکر میکنن، میگن ببینید این خلفاتون رو، اینا دولت اسلامی بودن دیگه، آقا همین به بهانه حمله کردن زدن و کشتن برای اینکه سرزمین اسلامی توسعه پیدا کنه. ما که توجیهگر عملکرد خلفامون نیستیم، ما باید توجیه بکنیم احکام شرعیمون رو. آیا احکام شرعی چی میگه؟ از خدا ما خیلی از مواقع در این سر کشورگشایی که خلفا داشتن نه تنها سودی ندیدیم، ضرر هم دیدیم. چطور؟ کشور اسلامی توسعه جغرافیایی پیدا میکرد در اثر این جنگ ها، اما برعکس توسعه فرهنگی پیدا نمیکرد، برعکس فرهنگ اونا داری خود تحمیل میشد بر مردم مسلمان. این ورود کعب الاحبارها و تمیم داری و وهب ابن منبه و مملو شدن اعتقادات ما مسلمان از اسرائیلیات از کجا گرفته شد؟ از همین کشورگشایی که خلفای ما داشتن. یعنی اگر خلفای ما به جای کشورگشایی جنگی و نظامی توسعه فرهنگی میدادن، از قضا ایرانی ها، رومی ها، امپراتور روم شرقی اونقدر اینا زمینی مصائب داشتن که اگر معارف اسلام به اینا منتقل میشد اینا به راحتی اسلام رو میپذیرفتن. خیال میکنیم اگر قدرت اسلام چقدر بود در مقابل اون قدرت مثلا جهانی روم و ایران؟ این قدرت نظامی ایرانی ها مسلمان بیشتر بود، قطعا بیشتر نبود، اما وقتی پیام رو منتقل کردن خیلی از ایرانی ها به اسلام گرایش پیدا کردن، رومی ها به اسلام گرایش پیدا کردن. و اگر خلفا با روش فرنگی اسلام منتقل می کردن بدون جنگ، بدون کشتار، اسلام گسترش پیدا می کرد. از اون طرف وقتی شیوه فرنگی داشتن به پیامد فرنگی، انتقال فرنگ بیگانه به فرنگ اسلامی هم توجه می کردن. واقعا تنها کسی که در مقابل فرنگ بیگانه می ایستاد علی بن ابی طالب بود. شاید ما اسرائیلی یاد داریم که تفسیر تورات به عنوان حکم شرعی و اسلامی وارد مسلمان شده، هم شیعه متأثر شدن هم اهل سنت. توجه دارید در اثر همین شیوه برخوردی که خلفا داشتن. در حال ما عملکرد خلفا که برای ما ملاک نیست. جناب یزید ملعون 3 سال خلیفه مسلمین بود، 3 تا خدمت به جامعه اسلامی کرد. 1 سال امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوند، 1 سال به مدینه حمله کرد و اون همه کشتار رو انداخت که مسجد النبی استبل سربازان یزید شد و 3 روز سربازا آزاد بودن، هر جنایت و خیانت خلاف شرعی مرتکب شدن. 1 سال هم به مکه حمله کرد و منجنیق بر سر عرض کنم خدمتتون کعبه ریخت و کعبه رو ویران کرد. این 3 تا خدمت. خب ما عمل که خلیفه جانشین پیغمبر، این جانشین شیطان نه جانشین پیغمبر، عمل کرد این برای ما ملاد و حجت نیست. پس ما نباید عمل کرده خلفا رو ما احکام شیعه رو باید ملاد قرار بدیم. و همون طوری که در بحث امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است که واجب است امر به معروف و نهی از منکر شرعاً، اما مصادیق شیوه های برخورد با منکر رو عقل تعیین میکنه، یعنی عقلانیت ما میگه که الان این شخصی که منکری رو منتکب میشه بعد کتکش بزنی یا هدیه‌ای بهش بدی. یه وقت اگه کتکش زدی نهی از منکر تحقق پیدا نمیکنه، نهی از معروف تحقق پیدا میکنه. اصلا با یه کتک زدن این طرف دیگه میره و بدتر هم میشه. یه وقتا میبینید جهاد نه تنها مردم رو به دینداری دعوت میکنه که آثار و ثمراتش خیلی خطرناکتره، اما اگر شما شیوه های دیگه رو به کار ببرید بهتر جواب میده. بنابراین اون جهادی که هیچ ذره ای ما ازش عقب نشینی نمی کنیم جهادی است که ماهیت دفاعی داره. حالا یا دشمن به ما حمله کرده ما دفاع میکنیم، یا نه دشمن قصد حمله داره و ما زودتر حمله میزنیم، ولی به هر حال جهاد مربوط به دارالحربه، دولتی است که قصد جنگ و حرب و درگیر داره. حالا ممکن جنگ سرد باشه، ممکن جنگ گرم باشه، ما باید آمادگی داشته باشیم. گویا جنگ روانی داره، راجع دارید فیلم های سینمایی درست میکنن برای اینکه اسلام رو خشن معرفی بکنن. خب ما فیلم های سینمایی درست می‌کنیم برای اینکه غرب رو خشن معرفی بکنیم. ما هم بیم پین جنگ روانی پیش بریم. خدا حفظ کنه آیه سید حسن نصرالله گاه شیوه‌ی جنگ روانی خوب اجرا می‌کرد. ما باید از این جنگ روانی استفاده کنیم. دشمن باید جنگ روانی استفاده کنه که نیروها سرد بشن و اون روحیه مثلا ایمانی جنگ ستیزانشون از دست بدن. عراق گاهی خود با خبر این که ما میخواییم شیمیایی بریزیم موشک بندازیم جنگ روانی ممکن بود یه وقت موشک هم نمیزد شیمیایی هم نمیزد اما جنگ روانی درست میکرد. ما در مقابل دارالحرب باید از حرب استفاده کنیم، حالا یا حرب جنگ سرد یا جنگ گرمه یا جنگ روانی یا جنگ عرض کنم رسانه ایست. همه اینا رو باید ما آمادگیشو داشته باشیم. حالا ولی در کتاب های فقهی وقتی بحث از جهاد میکنن معمولا جهاد نظامی مطرحه، ولی الان در بانوان مسائل مستحدثه باید از جنگ سرد و جنگ رسانه ای و جنگ روانی اینا در کتاب های فقهی باید بحث بشه، اینا هم لازمه. ولی در مقابل دارالحربه ما هیچ در مقابل این قضیه کوتاه نمیایم. اما در برای اونجایی که جهاد میخواد افراد دیندار بکنه، این همیشه نیست، یه افراد مشرکی هم با جهاد ممکنه مشرک بدتر بشه، اونجا جای جهاد نیست. اونجا در واقع در مقابل مشرک باید امر معروف و نهی از منکر رو به کار گرفت. حالا مصداق امر معروف و نهی از منکر تبلیغ یه وقتای جهاده، همیشه اونطور این مصداق جهاد اونجا جاری و ساری نیست. این بحث درباره واقع بین الملل که تا حدودی توجیه عقلانیش روشن شد. حالا بریم سراغ حقوق زن. دوستان مستحضرید که بله بله
این نکته اینجاست که اینو میگن ببینن مثلا پادشاهان قبلی که دارید میبینن ولی عمل نیست،
درست
بعد از اون اونها دلسرد نمیشن که چرا اصلا شما که همین رو میگید ممکنه فردا
خب ببینید اشکال بله اشکال نداره. ببینید اگر همچین یعنی تاریخ اسلام منشأ بی‌اعتمادی شد، ما در جواب میگیم خود تاریخ لیبرالیسم همینطوره. برای این شعارهایی که لیبرال ها میدن در باب حق حیات، حق آزادی، دموکراسی، خب این شعارهای خوبیست دیگه. ما میگیم آقا مگر نمیگید دموکراسی؟ مردم یک ملت خودشون باید وضعیت مثلا زندگی خودشون رو تعیین بکنن. آقا مردم ایران اومدن جمع شدن شعار انداختن بیرون، میخوان یه حکومت جمهوری اسلامی داشته باشن، چرا شما مخالفی؟ الان 98% از مردم ایران میگن آقا امریکایی‌ها صدام انداختن بیرون، دستشو در نکنه ببندن برن بیرون، خودمون کشور اداره کنیم، چرا نمیرن بیرون؟ خودشون اومدن صدام رو کار آوردن به اعتراف که دارن، بعد هم میان صدام میندازن بیرون و به حاضر نیستن از مملکت عراق خارج بشن. آقا واقعا این حضور امریکایی در عراق 98% مخالفن دموکراتیکه؟ نه. پس شما هم لیبرال ها به اصول خودتون عمل نمی کنید، پس ما اعتماد به لیبرالیسم نداریم. از یه طرف اینیه، مگر تاریخ لیبرالیسم، مگر تاریخ مارکسیسم یه تاریخ سفیدی داره که ما بگیم حالا مثلا بر اساس مثلا تاریخ سیاهی که خلفای ما داشتن در تاریخ اسلام مثلا اونا به ما اعتماد نکنن؟ البته بعضی اوقات هم در تاریخ اسلام مثلا پیغمبر اسلام وقتی عهد پیمانی با مشرکین میبست تا آخر هم میستاد، حالا شرط میکردن قریش که اگر یکی از اهل قریش مسلمان شد و آمد در دامن پیغمبر، او رو پیغمبر حتما باید برگردونه به قبیله قریش تحویل بده و این کار هم میکرد. پس ما وقتی زندگی امامان و زندگی پیغمبر رو میبینیم این پایبند به عهد پیمانش بوده، حالا بعضی خلفا داشتیم مثلا پایبند نبودن، شما لیبرال هم پایبند نبودید، شما کی به عهد پیمانتون عمل کردی؟ پس شما هم تاریخ سفیدی نداره. تاریخ هیتلر، تاریخ جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، تاریخ لیبرالیزمه. ولذا من یه وقتی با همین به حال لیبرال هایی که وقتی مناظرات و گفتگوهایی داریم عرض میکنم، میگم شما همش تو سر کلیسا میذاریم، این کلیسا تاریخ سیاهی داشت، مثلا در 8 سال کلیسا مثلا چند هزار نفر رو با آتش سوزان یا مثلا جرائم سنگینی برشون تحمیل کرد. خب انصافا شما بیایید جنایت هایی که در قرون وسطا کلیسا مرتکب شد بیشتر بود یا جنایت هایی که در جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد؟ اصلا قابل مقایسه نیست. روی چنگیز اینا سفید کردن، روی جنایت های قرون وسطا سفید کردن. خب این جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم محصول مدرنیته است، محصول لیبرالیزمه. فاشیست از در لیبرالیسم بیرون اومده. غیر از اینه تاریخ اروپا داره همینو میگه. شما تاریختون خیلی بدتر از تاریخ اسلام ماست. خب حالا که اینطوره پس ما به تاریخمون استناد نکنیم، به قوانین حقوقیمون استناد کنیم. شما پایبند به قوانین حقوقی خودتون باشین، ما پایبند به قوانین حقوق خودمون. هر کسی هم تخلف کرد واقعا این سازمان بین المللی بیاد محاکمش کنه، محکومش کنه. همین دیروز یکی از خبرنگارا از کوفی انان سوال کرد، خب اومده ایران و جلساتی با بعضی مسئولین داره، یه جلسه با خبرنگاران داشت، یه خبرنگار از کوفی انان سوال کرد که با اینکه سازمان انرژی هسته‌ای، آژانس هسته‌ای عملکرد هسته ایران رو تایید کرده و میگه ایران هیچ تخلفی طبق مسببات آژانس انجام نداده. خب وقتی آژانس صحه میذاره بر عمل کرده فعالیت هستی ایران، چرا سازمان ملل نمیاد ایران رو تایید کنه؟ محتم خلاصه این غش میکنه به طرف اشکالاتی که امریکا و اروپایی ها دارن. خب شما تایید کنید طبق قانونی که سازمان ملل به شما داده. کوفی انان در جواب گفت این سوال به یه بیانیه شبیه سوال بعدی مطرح بشه. جواب نداد. کجا بیانیه است؟ سوال اعتراضه. کجا بیانیه است؟ یه خبرنگار داره شما میپرسه آه سازمان آژانس هسته‌ای که ساز بین المللی است تصریح میکنه آیه البرادعی که میگه آقا عمل کرده ایران در فعالیت هسته‌ای طبق مصوبات آژانس بوده. خب طبق مصوبات آژانس عمل کرده، چرا پس سازمان مللی گیر میده؟ شما که باید طبق قانون تابع این سازمان بین المللی باشی، این سازمان امنیت و سازمان ملل باید تابع آژانس باشه. ببین آژانس داوریش چیه؟ وقتی آژانس تایید میکنه شما چرا تایید نمیکنی؟ این بیانیه است؟ این تهافت سازمان بین المللی است؟ رضا جواب نداد. خیلی جالب بود، اصلا یک قیافه جامعه جوری شده بود و بگوی به این بیانه شبیه این سوال سوال بعدی مطرح بشه. خب ببینید برحال ما داریم میبینیم خلاف مصوبات خودشون عمل میکنن. کجای قانون اساسی، قانون قوانین حقوق بشر رو اینا عمل کردن که ما عمل کنیم؟ حالا با این وجود ما میگیم نه ما عمل میکنیم، ما پایبندیم. شما الان ما رو عمل کرده، الان ما نگاه، اگر دیدی الان در عمل کرده فعالیت هستیمون تخلفی کردیم، تأکید کنید، برخورد کنید. تاریخ گذشته رو چه دارید؟ پس شما یه چیز میخوایید و اون استحماره. استحمار میخوایید، میخوایید دولت ها خر شما باشن، گوششو تو دست شما، هرچی منافع خود از این مملکت بدزدید بدزدید، لذا حق تراخش هم بگیرید هر موقع میایید. یعنی نه تنها از میخوام مردم این کشور را اولاق، نه حتی وحشی، یعنی اولاق که کل انعام نه بل هم ازل باید تلقی بشن. وقت اینا میگن دموکراسی حاکمه، چقدر رژیمش را جنایت میکرد، چقدر حقوق مردم را از بین میبرد، دموکراتیک بود حاکمیتش ها. پس ببینید اگر اونا بخوان به تاریخ اسلام تمسک بکنن و عملکرد بعضی حاکمان و خلفای ما رو ببینن، ما پرونده خوبی از اینا سراغ نداریم. پرونده اونا خیلی سیاه‌تر از پرونده تاریخ اسلام. پس بنابراین بیم به امروزمون نگاه کنیم. شما پایبند به قوانینتون باشین، ما پایبند به قوانین. پیمان عهدنامه‌های بین‌المللی ببندیم. هر جا ما تخلف کردیم کل دولت ها و ملت ها بیان جنگ نظامی علیه ما داشته باشن. صادقانه هم داریم میگیم. رضا در بحث روابط بین الملل ما باید ببینیم به حال حکم شرعی آیا توجیه عقلانی داره یا نه. بله توجیه عقلانی، جهاد ما توجیه عقلانی داره، چون جهاد ما یک ماهیت دفاعی داره. حالا بعضی خوب عمل نکردن، اونا هم خوب عمل نکردن. اما حقوق خصوصی داخلی، ببینید یادتون هست در بحث نظام حقوقی عرض کردم که ما یک حقوق خصوصی داریم، یک حقوق عمومی و حقوق خصوصی باز تقسیم میشه به حقوق خصوصی داخلی و خارجی و بین‌المللی. حقوق خصوصی داخلی یه بخشش حقوق مدنی است و بخشی از حقوق مدنی حقوق خانواده است و بخشی از حقوق خانواده حقوق زنان هست. یعنی اگر بحث از حقوق زن می شود، در واقع دارید سخن از بخشی از حقوق خانواده رو به میان میارید و طبعا اونم بخشی از حقوق مدنی است. لذا وقتی کسی میخواد از حقوق زن سخن بگه، باید توجه به کل نظام حقوق مدنی و حقوق خانواده داشته باشه تا بتواند در این نظام این بخش رو تبیین و توجیه بکنه. نمیتونید در هر نظامی توجه به کوهرنس و انسجام و تلاعم اون نظام نداشته باشید و بعد اشکالی مطرح بشه. معمولا در این بخش به حقوق زن هم اشکال میگیرن که میگن آقا مثلا تفاوت‌هایی هست بین حقوق زن و مرد و تبعیضایی و عادلانه نیست و به هر حال اشکالاتی رو طرح میکنه. خب ما قبل از اینکه به این اشکالات بپردازیم و جوابهاش، یک باز درآمد یه مقدمه‌ای باید عرض بکنم. ما اون این است که ببین زن در چه جوامع متمدن مثل یونان و روم باستان یا اروپا تا قرن 19 و چه در جوامع غیر متمدن مثل قبایل استرالیا، هند، بعضی مناطق افریقا، زن هیچ جایگاه انسانی و ارزشی نداشته. زن جز طبقات بردگان، طبقه بردگان و حیوانات بوده. حتی در کشور دموکراتیک که نظام دموکراسی حاکم بوده، زن حق رأی دادن نداشته، چه رسه به این که انتخاب بشود برای مثلا مدیریت یا مسئولیت اداره کشور. حق انتخاب کنندگی هم در زن نبوده، چه رسه به انتخاب شوندگیش. در ردیف حیوانات بردگان بوده. عرض کردم اون طبقه بندی که افلاطون داره که در رأس این مخروط میگه حکیمان حاکمند و حاکمان حکیمی، بعد طبقات پایین‌تر لشکریان و مثلا معلمان و اینا، بعد در طبقه پایین که میگه بردگان، میگه بردگان و زنان. زنان و بردگان هم در ردیف حیوانات بودن. تو این اوج بی‌حرمتی به زن، ببینید اسلام 1400 سال پیش چه جایگاهی برای زن قائله. اصلا اسلام اومد در واقع یک صف شکنی کرد، در واقع اومد یک پارادایم عمومی رو در کل دنیا به هم ریخت، یک نظام جدیدی برای زن ارائه کرد. پس این یه نکته مقدماتی که برای بحث زن واقعا اینجوری. حتی تو قرن 19 هم عرض میکنم در غرب، زن ها در قرن 19 هم مثلا اگر مردی، یه کارگر مردی 8 ساعت کار میکرد، زن 12 ساعت کار میکرد، حقوقش هم نصف مرد بود. شما هم تاریخ تمدن ویلدانات رو ببینید. از اونج همین ظلمایی که در نسبت زن میشد، در قرن 19 یه خانمی به نام مری آستیل در قرن 19 در انگلستان ظاهر شد و مکتب فمینیسم رو مطرح کرد و توصیه کرد به زنان که از زندگی با مردان پرهیز بکنن، علیه مردان قیام بکنن، حقوقشون رو مطالبه کنن و حتی میگفت که زندگی با حیوانات بهتر از با زندگی با مردان، سگ و حیوان رو ترجیح میداد. یعنی اون افرادی که نسبت به در واقع بی حرمتی نسبت به زن شد، این اومد عکس اون رو پیاده کنه و در واقع جریانی رو راه انداخت. خب زنای زیادی، بلکه همه زنا هم و بانوان حامی این تفکر شدن و تفکر فمینیستی در واقع شکل گرفت. بعد البته در یه دوره دومی فمینیسم خیلی افراطی تر شد و اومدن گفتن اصلا نه فقط فمینیسم باید در دفاع از حقوق زن باید قیام بکند، بلکه نظام معرفتی رو هم باید بانوان عوض بکند. این علومی که امروز در دنیای ما هست، این علوم مردانه است، فیزیک مردانه است، شیمی مردانه است، زیست شناسی مردانه است، معرفت شناسی اصولا مردانه است و زنان باید معرفت شناسی فمینیستی و زنانه رو جایگزین کنند. خود زنان برن تحقیق کن تا فیزیک زنان، شیمی زنان، زیست شناسی زنان به وجود بیاد. این قرن بیستم، حرف قرن بیستم، نیمه دوم قرن بیستم. ولی در این دو سه دهه اخیر دوباره فمینیسم به سمت یه اعتدالی رفته و میگه نه، حالا ما مثلا زندگی خانوادگی باشه خوب، زندگی با مردان عیب نداره، اما و زیست شناسی و فیزیک زنان مردانه نداره، اما زنها باید به حال تلاش بکنن حقوقشون رو از مردان بستانن و نذارن خلاصه حقوقشون توسط مردان به تاراج برود و این حفظ حقوق خیلی مهمه. حالا البته بماند که باز اینجا بانوان در غرب یه فریب دیگه از مردان خوردن و این که مردان تاجر به بهانه دفاع از حقوق زن، زنان به ابزار و وسیله قرار دادن برای فروش کالاهاشون. به قول ملا نصری میگن، یه روز ملا نصری رفته بود اروپا، دیده بود که یه عکس خانم خوشتیپی رو زدن نیمه برهنه، یه مثلا شکلات یا تفکی دستشه و تبلیغ اونو میدن. ملا نصری گفت این غربی ها چقدر آدم احمقی هن. نگاه کنید، برای یه پفک از زن، این زن ابزاریه برای این، بابا همه چی برای این زن خوشتیپ باشه، نه این زن برای این کالا. عکسش عمل کردن به جایی که مثلا کالاهای دیگه وسیله‌ای باشه برای این معرفی، همچین زنی زنه شده ابزار وسیله برای معرفی مثلا یه شکلاتی. چقدر اینا کودنن، چقدر کنن. حالا برها لطیفیست، ولی یه حظی از واقعیت داره این که زنها شدن ابزار تمتع مردان، استفاده ابزار اقتصادیشون، ابزار استفاده جنسیشون و امثال اینها. در حال میخوام بگم که این بی‌عدالتی نسبت به زن یه مشکلی شد که برای نظام فمینیستی شکل گرفت و جریان پیدا کرد که جنبه افراطی و بعدم تا حدودی الان اعتدالی شد. و بعضی از فمینیست‌های مسلمان که مثل بقیه روشنفکران ما که معمولاً به قول شریعتی شبه روشنفکرن، تا اونا سرشون درد میکنه اینا میگن آقا ما سرمون درد میکنه. بابا تو دل درد داری، سر درد نمیکنه، دل درد میکنه. اما میگه آقا سرم درد میکنه. چرا؟ چون غربی ها سر درد دارن، یعنی میگه من سر درد دارم. شریعتی میگه اینا شبه روشنفکرن، نه روشنفکر، و در واقع گرفتار الیناسیون از خود بیگانگی شدن. هویت خودش چیزی دیگه است، اما خودش چیزی دیگه فرض میکنه، شبیه اون قصه، اون فیلم مستند چیز تمزی که چارلی چابلین درست کرد، عصر جدید. اصلا هویت اون عوض شد، یه کسی که مثلا رابطه عاشقانه با معشوقش داشت، پدر و مادرش رو دوست داشت، برادر خواهرش رو دوست داشت، تا رفت تو این کارخونه همین عمقم شد بستنه پیچ، هر کس رو میدید میخواست پیچش رو ببنده. یعنی در عصر ماشینیزم آدم رو مسخش کرد، از خود بیگانش کرد، دیگه اینجوری کسی دیگه. حالا البته عوامل مختلف از خود بیگانگی زیاده ها، یه وقتا میبینی حتی مذهب من ممکنه مذهبای غلط انسان رو گرفته از خود بیگانه. همین الان در اروپا زنانی هستن که ازدواج نمی کنن، مسیحی هستن که ازدواج نمی کنن، میگن ما با عیسی مسیح ازدواج کردیم، شوهر ما عیسی مسیحه. واقعا خیال می کنن هزار و مثلا 2000 سال پیش اینا زندگی می کنن و در اصل عیسی مسیح هستن. بهشون میگن بابا عیسی مسیح 2000 سال پیش بود، بعدم کشتنش، مصلوب شد تو قبر، بعدم رفت تو آسمون، الان اینجا نیست. چطور میگن نه من با عیسی مسیح ازدواج کردم و حالا ازدواج کنه؟ خب این آدم از خود بیگانه ایست، مسخ شده، خیال میکنه مثلا همسر عیسی مسیحه. ها؟ بله نه. حالا یه وقتا مذهب غلط گرفتار از خود بیگانگی میشه، یه وقت فرهنگ غلط گرفتار از خود بیگانگی میشه. به قول سقراط میگفت خودت باش، خودت را باش، خودت را بشناس. تو خودت چی هستی؟ فطرتت چیه؟ وجدانت چیه؟ همون باش، نه اینکه دیگران تو رو تغییر بدن. اینایی که مرتب هر روز یه شکلی برای خودشون درست میکنن و مرتب گرفتار مدگرای غربن، اینا آدم های از خود بیگانه. یه روز خلاصه موشو بلند میکنه از پشت میبنده، یه روز کوتاه میکنه، یه روز ریششو لنگری میکنه، یه روز حالا نمیدونی که بابا این ریش لنگری ما رو هوی متال هست، از اون یه ایدولوژی مبنای دیگه دارن. تو کی هستی؟ اونا کی هستن؟ یه روز میشه هوی متال، گرایش راک پیدا میکنه، یه روز مثلا گرایش مثلا فلان خواننده یا فلان بازیگر رو پیدا میکنه. این آدمی است که هویت خودش رو از دست داده. فمینیست های ما هم مثل همه روشنفکر های ما همیشه گرفتار از خود بیگانگی هستن و شبه روشنفکر هم به قول دکتر شریعتی. واقعا بحث جالبی داشت در سال 42 بوده یا 43، ایشون در حسینی ارشاد دو جلسه سخنرانی در باره روشنفکری داشت که در 4 نوار هم موجوده، در مجموعه آثارش هم چاپ شده. فرصت کردید یه ملاحظه بکنید. خیلی زیبا و عالی توضیح میده که چرا روشنفکران ما شبه روشنفکرن و اصلا یک جریان تاریخی رو هم ذکر میکنه که مثلا از وقتی که دانشجوی ما اعزام شده به فرانسه و تحصیل پذیرفتن و الی آخر. علی العالم این فمینیستای مسلمان هم اومدن نسخه برداری کردن، گفتن خب آقا این تفاوتایی هم که گاهی خود بین زن و مرد است در حکم ارث یا دیه ما رو قبول نداریم، این مثلا تبعیض است و بی‌عدالتی است و امثال اینا. چرا؟ چون فمینیست ها در برابر اون همه ظلم ها و ستم ها در انگلستان و در اروپا شکل پیدا کرد، میخواستن ادای اونا اینجا در بیارن مثل توتی که عرق میزنه. قیاس مع الفارقه، یه قصه جالبی مولوی داره در مثنوی، میگه که از کارم خدمتتون شنیده اید یه عطاری توتی داشت که خیلی خوش زبان بود و مشتری جذب میکرد. یه روز خلاصه عطاری که از مغازه میره بیرون، گربهی موشی وارد مغازه میشه، گربه هم دنبالشو. توتی از ترس این که از گربه آسیبی نبینه این طرف اون طرف مغازه میبرید و روغنای ظرف شیشه روغن رو زد و افتاد شکستند و به هر حال این ضرر رو به عطاره رسوند. عطاره وقتی اومد ناراحت شد، یه چوب دستی دستی رو زد تو سر این توتیه و موهای سرش ریخت. دیگه توتیه قهر کرد و حرف نزد. هر چی این عطاری خواهش و التماس رو که بابا ما اشتباه کردیم به هر حال دوباره مشتری جذب کنیم، هیچ فایده نداشت و حرف هم نمیزد. تا اینکه یه روز یه بنده خدای رفیق این عطاری وارد مغازه میشه، کچل بود. تا وارد میشه این توتیه این کچله رو میبینه، بهش میگه که تو هم روغنای استاد زدی ریختی، استاد زده تو سرت، موهای سرت ریخته. یعنی خیال کرد حالا که خودش کچل شده موهای سرش ریخته، هر کسی که کچله حتما همین اتفاق براش افتاده. روشنفکرای ما عمدتا قیاسای مع الفارقه اینطوری دارن، در حالی که اصلا جمعی تاسون فرق داره این قضیه. حالا من توضیح میدم چرا فرق داره. ببینید اسلام درباره زن، حالا در این باب باز من دو کتاب خدمتتون معرفی بکنم، حتما مطالعه بفرمایید، خیلی لازمه چون برای با این پرسش‌ها زیاد روبرو هستید. یکی همون نظام حقوق زن در اسلام آیه مطهری است که خیلی عالی و زیبا این بحثو مطرح کرد. نظام حقوق زن در اسلام آیه مطهری تکمیلش میتونید مسئله حجاب، مسئله حجاب مطهری یا پاسخ به شبهات حجاب، پرسش های حجاب، اینا رو بخونید. مجموعاً بحث های خوبی داره و خیلی داره توجیه عقلانی و فلسفی این احکام رو ذکر کرده. یکی هم کتاب آیت الله جوادی آملی، بله، زن در آینه جلال و جمال. چرا؟ از فضا بحث های جالبی ایشو داره در باب تکوین زن، مقام ارزشی زن که الان یه اشاره خواهم کرد. به هر حال این دو تا کتاب رو مطالعه بفرمایید. حالا از دو کتاب دیگه هم هست ولی حداقل این دو کتاب تکمیل کننده این بحث هاست. مرحوم علامه هم نوشته هایی در این باب داره. ببینید اسلام در بسیاری از مسائل دعا داوری یکسان و توصیف یکسانی نسبت به زن و مرد داره. همان گونه که مرد انسان است، زنم انسان است. همان گونه که مرد از روح الهی آفریده شده است، نفخت فی من روحی داره، زنم همینطور است. یعنی هر دو از نفس واحده خلق شدن. والذی خلقکم من نفس واحده، نفس واحدهی که روح الهی باشد منشأ پیدایش زن و مرده. هم زن و مرد، زن انسانه هم مرد انسانه، هم مرد از روح الهی آفریدش هم زن، هر دو فطرت الهی دارن، هر دو اون بار امانت که عقل باشه بهشون ارائه شده است، هر دو دارای وجدان الهی هن، هر دو قدرت شدن رو دارن، هر دو انسان بودن نیستن، انسان شدنن. میتونن سیر تکاملی طی کنن، مناظر عرفانی رو طی کنن، برن به مقامات عالی و مصداق یا ایار انسان اینکه کادحون الی ربک کدحن و ملاقی بشن، هیچ فرقی نداره. لذا هم مردانی داشتیم که اولائک کالانعام بلهم ازل و قتل الانسان ما اکبره، و هم زنانی داشتیم که مصداق اینه. هر دو دسته زنان و مردان مصداق خلق الانسان، انسان و ضعیفا هستن، هر دو مصداق خلق الانسان، هلوا ازا مصداق شر و جزوعا و ازا مصداق خیر و منوعا هستن. هر دو مثلا از زن و مرد کسانی هستن که به مقاماتی رسیدن که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یا و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، یا عرض کنم لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، مثلا همین آیات شده، نمونه هم داشتیم. بله، از اون طرف مثلا زن حضرت نوح هست و زن ابی لهب هست که آدمای فاسد و خائنی بودن. خب زن فرعون هم زن صالحه بود، آسیه. حضرت مریم، حضرت فاطمه سلام الله علیها، همه اینا از کسانی که درجات های تو الان مقامات عرفانی، رابعه ادبیه به مقام معنوی عشق دست پیدا کرد. مردان هم همینطور، مردانی هستن که مثلا برای خیلی از این جنایت ها رو امثال چنگیز ها و برحال خیانتکاران دیگری مثل صدام و اینا انجام دادن و به شدت و عدت جنایت خیانت کردن. مردانی هم هستن که خدوم بودن، خدماتی داشتن، انسانهای کاملی بودن. پس بین زن و مرد در بسیاری از موارد مشترکاتی است و فرقی بین زن و مرد نیست. هم اولیاء الهی در زن و مرد است، هم خائنین و انسانهایی که بلهم ازلن در بین زن و مرد وجود داره. تفاوت اینان، اما با این وجود یه تفاوت‌های تکوینی بین زن و مرد هست که تفاوت‌های تشریعی و حقوقی منشأش همین تفاوت‌های تکوینی است. زن و مرد از نظر جسمی تفاوت‌هایی دارن، برای ساختار اسکلت بندی زن با مرد فرق داره. فیزیولوژی زن و مرد با وجود مشارکت‌هایی که دارن تفاوت‌هایی هم دارن. برای زنان عادات ماهانه دارن، زنان تولید مثل دارن. عرض کنم خدمتون، زنان وقتی بچه دار میشن 9 ماه مثلا بچه رو حمل میکنن. مرد این مسئله نداره، قدرت بدنی مرد بیشتر از قدرت بدنی زن هست. اینو به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی و عاطفی هم تفاوت دارن. عاطفی زن بیشتر از عاطفی مرد هست. لذا معمولا وظیفه بچه داری رو زنها بهتر از مرد انجام میدن. شب بچه ای که گریه بکنه، مادره که بلند میشه بچه رو تر خشکش میکنه، میخوابونه، آرامش میکنه، بعد مثلا مشغول استراحت خودش میشه. مرد اگه یه مقداری هم مثلا منصف باشن، مثلا دیگه اعتراض نمی کنن. اما اگر بی‌انصاف باشن ممکنه بچه رو کتک بزنن، یا فرض کنید از منزل برن بیرون، یا حالا به هر حال داد و فریادی سر مادر بچه که بابا این بچه چرا اینقدر داد میزه، بچه تو هم هست دیگه. وای وای از اون بچه ای که نه پدر نه مادر هیچ کدوم بار عاطفی نداشته باشن. در آن این تفاوت ها واقعی تکوینی هم هست. نه خیلی هیچ مانعی برای کمالت، بلکه حتی ممکنه گاهی وقت باد عاطفی منشأ حتی رشد و بالندگی هم بشه. نه حالا عرض میکنم بحث، پس ببینید کمالات معنوی، کمالات تکوینی را زن و مرد کاملا میتونن داشته باشن، کمالات تکوینی و معنوی را. این تفاوت هم تأثیری در اون کمالات معنوی و تکوینی نداره. انما کلام در بعضی قواعد حقوقی که تفاوت ها منشأش چیه که عرض کردم، منشأ تفاوت حقوقی همین تفاوت های تکوینی است. مثلا فرض بکنید زن میگن نمیتونه قاضی بشه، یا زن مثلا ارثش نصفه، یا شهادت دو زن برابر شهادت یه مرده، یا دیه زن نصف دیه مرده. ببینید بعضی از این امتیازها از سنخ تکلیف نه حق، و این نکته رو خیلی توجه نمی کنن. این که میگن آقا شهادت زن دوتاش برابر یک شهادت یه مرده، این داره به زن میگه زن تو تکلیف نداری که بیای شهادت بدی، مگه اینکه مثلا دو نفر بشی یا چهار تا به جای دو تا مرد، تکلیف رو داره ازش ساقط میکنه. میشه تکلیف نماز که از زن ساقط شده در هنگام عادت ماهانه. قضاوت یه تکلیف نه یه حق. خدا اومده این تکلیف رو از زن ساقط کرده، اینجا بحث حق نیست تو بگید آقا چرا این حق رو به زن به مرد میدید به زن نمیدید. نه، خدای شما اومده یه تکلیف، یه کلفتی را، یه بار رو بر دوش مرد، مثل این که فرض کنیم میگن آقا تأمین نفقه بر مرده، این تکلیفه. اینجا زن نباید بیاد بگه که چرا نفقه رو من تأمین نکنم، بابا یه تکلیف خدا اومده داره لطف کرده، تکلیف رو به مرد بده نه به زن. یعنی اگر فمینیست ها میخوان اعتراض بکنن، بعد اعتراض رو ببرن تو دایره حقوق، مثل حق ارث، مثل حق دیه، اونجا بله جای اعتراض هست که جواب هم داره. ولی در اونجایی که تکلیفی رو خدا از زن ساقط کرده، این تکلیف حقی نیست تا بخواد اعتراض کنه بگه چرا من این تکلیف رو ندارم، خدا لطف کرده در حقیت. ای کاش به مردم میگفتن شما تکلیف نداری و شهادت دادن. بله اون بحث دیه و ارث کردم حقه، ارث کردم دیگه. میخوام بگم که اگر میخوان اعتراض کنن، اعتراض رو ببرن رو بحث حقوق، نه بحث تکالیف مثل شهادت یا قضاوت. توجه داری؟ و مثلا فرض کنید حالا در بحث نواقص العقولی هم که در روایت هست که بعضیا حمل میکنن این نواقص العقول رو مثلا به قضیتون فی واقعتن، مثلا مربوط به یک خانم مشخصی بوده، من به نظرم اینطور نیست، تعمیم داره برای همه زنان. اما منظور حضرت این از این عقل، عقل ادراکی و استدلالی نیست. زنان قدرت استدلال و ادراکی دارن مثل مردا، زن هم میتونه کار علمی بکنه، جایزه نوبل بگیره، هیچ فرقی بین مرد و زن در این جهت نیست، این توانایی رو خدا به هر دو داده. اما میدونید واژه عقل در متون دینی ما مشترک لفظی است، یه لفظ چند تا معنا داره. گفت عقل در مقابل احساسات و عواطفه، یعنی ما یه عقلی داریم به نام عقل تصمیم گیر. عاطفه گفت مانع از عقل تصمیم گیری ما، یک حالا زن یا یه مردی که خیلی عاطفه داره میشه، نمیذاره تصمیم بگیره. مثلا اگر زنی که میخواد تصمیم قضاوتی بگیره، اگر مجرم گریه کنه، زاری کنه، احساسات عواطفش روش تأثیر میذاره و اینو تجربه نشون داده ها. یه وقت علامه حلی، خب قبل از بلوغش به هر حال مجتهد شده بود، پدر و مادرش هم مجتهد بودن، یه روز به باباش گفت بابا جون چرا زنانه میتونن قاضی بشن، حکمت این حکم چیست؟ دلیل شرعیش رو نمیخواست، فلسفه این حکم رو میخواست، حکمتش رو میخواست. پدرش بهش گفت حالا بعدن جوابتو میدم. مثل ما یه وقتی کسی از من سوال کرد، یه جوان پسری گفت که چرا امیرالمومنین فرمود زنا نواقص العقولن، من ازش سوال کردم مجرد یا متعهد؟ گفت مجرد. گفتم متعهد شدی خودت میفهمی. راجده حالا بعد توضیح دادم این قصه همین علامه حلی رو، گفتم هیچ وقتی علامه از باباش این سوالو کرد، گفت بعدا جوابت میدم. بعد از مدتی بابای به پسرش گفت که برو به مادرت بگو که بابام زن گرفته، بهش گفت زن مجدد گرفته، تجدید فراش کرده. خب مادر علامه هم مجتهده بود، تدریس داشت، در منزلش بانوانی میرفتن و براشون مثلا فقه و اصول اینا تدریس میکرد. در حالی که داشت تدریس میکرد پسرش این خبر رو به مادره داد. مادره ناراحت شد، درس رو تعطیل کرد، رفت کتابای خطی شوهرش رو گرفت انداخت تو حوض وسط خونشون از ناراحتی. تا پدر علامه هلی اومد منزل، مادره دعواش کرد که آخه من چه بدی در حقت کردم، مثلا شوهرداری نکردم، خدمت در حقت نکردم، رفتی هوا سرم آوردی. گفت کی بهت گفته؟ گفت بله پسرم اومده خبر بده. گفت من شوخی کردم، جدی نگفتم. گفت ای یعنی زن نگرفتی؟ گفتش نه من نشخم، ما غلط میکنیم از این کارا بکنیم. حالا ما این کار کی از این کارا انجام میدیم؟ نه خیلی. گفت عجب. بعد به پسرش گفت بابا دیدی من حکمت اینه، خانم ها چون احساساتی و عاطفی هم خود زود تصمیم میسازن، طبیعتشون هم اینه. حالا این روحی عاطفی در تربیت در مسائل زناشویی خیلی موثره، خیلی موثره. یعنی شما ببینید اگر این بعد عاطفی بانوان نبود نظام خانواده پیش نمی رفت. توجه دارید؟ اصلا رکن نظام خانواده است، قوتی است در نظام خانواده، ولی برای مسائل قضایی آسیبه. توجه دارید؟ جناب ام المؤمنین عایشه تصمیم سازیش در جنگ در برابری همینطور بود. یعنی اونقدر رفتن بهش گفتن بابا خون عثمان، خون عثمان اینا ریختن بالا و اما گفت خب پس برای حفظ خون دفاع از مثلا این خونی که از عثمان ریخته شده بیاییم مقابله کنیم با علی. یعنی دیگران عایشه را تحریک کردن، عایشه که محرک دیگران نبود، دیگران تحریکش کردن. هر موقع دیگران تحریکش میکردن خب میومد دو میدان. اگر عایشه گوش به پیغمبر میداد که در مسائل اجرایی مدیریتی یا تصمیم سازی دخالت نمیکرد، مثل بقیه زنان پیغمبر حرمت خودش رو حفظ میکرد، البته امیرالمومنین همیشه با حرمت با او برخورد میکرد، با تکریم. لذا وقتی از منطقه جمل درگیری جنگ جمل خواست او رو به مدینه منتقل کنه، تعداد نمیدونم 20 نفر چند نفر زنان لباس مردانه پوشیدن، لباس جنگی همراه عاشق فرستادن، گفتن با تکریم رو تا مدینه ببرید، مردان رو نفرستن، تعداد زنان لباس جنگی مردانه که دشمن خیال نکنن اینا زنن، که یه وقت مثلا برها نامحرمی با او ارتباط نداشته باشه و برای حرمت زن پیغمبر هم حفظ بشه. علی هیچ موقع نسبت به عایشه بی حرمتی نکرد و در واقع این رعایت حق و حقوق زنان پیغمبر رو همیشه رعایت میکرد. در هر صورت پس بنابراین اگر بحثی از درباره حق ارث و حق دیه است که در اینجا ما چند جواب داریم که اینا رو با هم باید ذکر کنیم. یه جواب این که تفاوت حقوق یعنی تفاوت تکوینه، این اولا. ثانیا هر موقع شما خواستی درباره نظام حقوقی بحث بکنید نمیتونید یه جزء از اون نظام در بیارید بعد این جزء رو با جزء دیگر جزئی از نظام دیگر مقایسه کنید. این غلطه، این مغالطه است. مثل اینکه فرض کنید کسی دیفرانسیل مثلا تریلی رو با دیفرانسیل 206 مقایسه کنه، بگه ای ببین دیفرانسیل 206 از ظریف و لطیف اینجور گت و گنده. آقا چرا برای ماشینای بنزینی شمع میذارن ولی برای ماشینای گازوئیلی شمع نداره؟ خب بابا اصلا ماشین گازوئیلی اون پمپی که داره، پمپ چیچی بهش میگن، نه غیر از انژکتور، این فارسی چیچی بهش میگن اسمی داره، این پمپ وقتی گازوئیل ازش رد میشه نه با شتاب میزنه موتورم داغ جرقه صورت میگیره و انفجار صورت میگیره و موتور حرکت میکنه، اما در ماشینای بنزینی شمع نیازه برای جرقه زدن. هر جزئی رو باید با سیستم خودش مقایسه کرد و ارزیابی کرد. شما اگر میخواید ارث زن رو یا دیه زن رو مقایسه بررسی کنید با نظام حقوق خانواده مقایسه کنید. و یه قانونی قبلا داشتیم که تلازم است بین حق و تکلیف، یادتون است؟ هر کسی که تکلیف داره براش خدا هم حقوقی رو در نظر میگیره. نمیتونید که همه تکالیف رو دوش یکی بار کنید حقوقو برای دیگری. اونی که تکالیف داره حقوقی هم باید داشته باشه. وقتی الرجال قوامون علی النساء است، یعنی مردان تکلیف دارن نفقه زن و بچه رو تامین کنن، وقتی تکلیف دارن مهریه زن رو تامین بکنن، خب از اون برم شعار مقدس میگه ارث زن نصف ارث مرده، دیه زن نصف دیه زن نصف دیه مرد است. برای اینکه مرد اگر ارث رو هم میگیره بعد میخواد خرج خانوادهش بکنه، دیه زن رو میگیره خرج خانوادهش بکنه، ولی اگر دیه فرض کن مردی آسیب به مرد آسیب رسید، این دیه کامله در اختیار کیه؟ زنه. یعنی در واقع میخواد خرج خانواده در واقع به نفع زن شعار مقدس فتوا داده. برای اینکه نان آور منزل مرده، مرد وظیفش نفقه رو تامین کنه. لذا این احکام هم این تفاوت ها زیاده. تفاوت عادلانه، مگر گفتیم عدالت یعنی برابری؟ تفاوت منافات با عدالت نداره. گویا مصداق عدالت تفاوته، باید تفاوت باشه تا عدالت تحقق پیدا کنه. همیشه اینطور نیست که عدالت یعنی برابری، وقت نه، عدالت به معنای نابرابری است. مصداقش رو عرض میکنم ها. البته اینجا یه اشکالی معمولا مطرح میکنه که یه مقدار بحث رو جدی تر میکنه و اون اینه که میگن حالا این درست بر اساس نظام خانواده که مرد باید نفقه رو تأمین بکند این احکام جعل و وضع شده، اما اگر حالا یک زنی نان آور خانواده شد، مردش از دنیا رفته یا زمینگیر شده و برای زن ناچار کار کنه، نمیتونه که خانواده از گرسنگی بمیرن، این زن داره کار میکنه، اگر به این زن آسیبی رسید تنها به این زن آسیب نرسیده، به نظام خانواده آسیب رسیده. خوب اینو دقت کنیم. اینجا من از بحث عدالتی که دیروز براتون گفتم استفاده میکنم. عدالت گفتیم اعطاء و کل ذی حق حقه او هست، پس عنصر اصلی عدالت حقه. منابع تشخیص حق چی بود؟ منابع اصلی چی بود؟ سه تا بود دیگه، قرآن و سنت و عقل. قرآن و سنت اینجا اومده گفته دیه زن، البته میدونید دیه زن و مرد تا یک سوم برابره، یه سوم بیشتر که شد، یعنی اگر به اندازه یک سوم آسیب رسید زن و مرد یکسان دیه شون، بیشتر از اون دیگه دیه نصف، دیه زن نصف میشه. خب حالا سوال اینه که اگر این نصف دیه رو قرآن و سنت دیگه گفته ها، حالا اگر عقل استدلالگر و عقل منطقی شما به این نتیجه رسید که آقا این نصف دیه درست باید بدید، اما این زنی که آسیب دیده نظام خانوادهش هم داره آسیب میبینه چون نان‌آور خانواده است، عقل میگه این زن یه حق دیگه هم داره، اون حق باید ادا بشه، حق تأمین خانواده باید ادا بشه، اون حقیست که عقل میگه شرع هم برش صحه گذاشته و بحثی باز میشه به نام مازاد بر دیه. یعنی یه دیه زن داره یه مازاد بر دیه داره. مثل فرض کنید اگر یک مجرمی بیاد زبان یه معلمی رو ببره، آقا زبان دیه زبان مثلا نمیدونم دیه کامل از دارد، اگر دیه زبان دیه کامل شد، خب زبان یه معلم رو اگر ببرن دیه کامل باید بدن، اگر زبان یه کارگری رو ببرن با دیه کامل است، ولی این معلم نفقه زن بچه‌شو با این زبان تأمین میکنه، کارگر با دستش داره کار میکنه، معلم کارش با زبانه، مثل یه خیاط که با انگشتاش کار میکنه. اینجا حق اضافه این معلم داره به نام مازاد بر دیه، اون باید تأمین بشه. حالا اگه مجرم نمیتونه تأمین بکنه باید دولت اسلامی تأمین بکنه. لذا اونجایی که دیه علاوه بر دیه شرعی که مشخص شده یه ظلمی در حق مثلا صاحب دم هست، میتونید بر اساس اصل عدالتی که عرض کردم اون حق رو تثبیت کنید. چون دو تا روایت دیروز خدمتتون عرض کردم، یک روایت این بود العدلو چی بود؟ نه دو تا روایت گفتیم العدلو اساس الحکم، بله. یه روایت دیگه چی بود؟ العدلو حیات الاحکام، یعنی اصل عدالت بر احکام غلبه داره. یعنی اگر دیدید احکام تصریحی شارع مقدس بخشی از حق رو تأمین میکنه بخشی دیگر رو عقل میگه باید تأمینش کرد، باید تأمینش کنید ها. به این معنا بنده معتقدم اصل عدالت بر تمام احکام مقدمه، اما حالا اما نه به این معنا که بعضی آقایون میگن چون اصل عدالت مقدمه است، اصل عدالت مقدمه، آقا بیایید اصل قانون دیه و اینا رو بگید اینا مال زمان پیغمبر بوده نسخ شده، اصل عدالت اصل دیه رو نسخ کرده. نه من اینو نمیگم، من میگم اصل عدالت که میگه اعطا کل ذی حق حقه، اصل عدالت میگه که قانون دیه بعضی اکثر جا عدالت رو و حق رو کامل ادا میکنه، ولی یه جایی بخشی از حق رو ادا میکنه، بخشی از حق میمونه. اون بخشی از حق که میمونه، عقل به عنوان منبع تشخیص حکم میگه اون بقیه حق رو تأمین بکنید. به این معنا اصل عدالت مقدمه ها. خدا رحمت کنه آیه مطهری یه جایی بحث رو داره که میگه اصل عدالت مقدم بر احکامه، اما دیگه باز نکرده مقدم است یعنی چی. لذا بعضی از این شبه روشن فکرهای ما گفتن طبق نظرهای مطهری ما بر اساس عدالت باید بگیم قانون دیه لااقل نسبت به بعضی از نظامهای خانواده مثلا تعطیل یا نسخ شده. نه ما اینو نمیگیم، ما میگیم اصل عدالت که دنبال مطالبه حقه، قانون دیه یه جایی بخشی از حق رو تأمین میکنه، بخش دیگر رو تأمین نمیکنه. اینجا منبع عقل میاد بخش دیگر رو میگه تأمین کنی، و شعار مقدس هم عقل رو منبع میدونه. ببینید چقدر بحثا به هم گره خورده است. یعنی اگر شما میخواید حکمت دیه رو توضیح میدی، حکمت دیه ارتباط داره با بحث عدالت، و عدالت ارتباط داره با بحث منابع. یعنی ما نمیشه فلسفه حقوق ازم بریده بحث کنیم. منابعش بر بحث شما بگید آقا منابع چه ثمره ای داره. ببین ثمرهش الان ظاهر میشه. منابع پیوند ارتباط پیدا کرد، منابع با چی؟ با هدف حقوق که عدالت باشه. تو حکم عدالت اعطا کل ذی حق حق است. منابع حق چیه؟ قرآن و سنت و عقل. پس قرآن و سنت و عقل پیوند پیدا کرد با عدالت و حق. این بحث عدالت ما پیوند پیدا میکنه با حکمت دیه. لذا بحث مازاد بر دیه رو میتونیم اینجا بپذیریم. حالا در نظام حقوقی الان جمهوری اسلامی چقدر به این مبنای بنده عمل میکنن خب بحث دیگه ایست. در حال یه بخشایی در حقوق مدنی ما و حقوق جزا این نکات توجه شده، ولی من معتقدم نیاز به بازنگری هم داره. یعنی حالا مازاد رو باز عرف تعیین میکنه. ببینید مثلا فرض کنید عرف، چون مازاد قاضی حکمش رو میده، ولی تعیین مازاد بردی رو چرا میتونه بیشترم حتی دیه بشه. اینم هست.